آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است. در امواج رادیو آزادی نشر دومی مجله شامگاهی شنبه 11 فوریه و من مرزا سلیمپور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. در آغاز مجله خبری و در آغاز این مجله سرخط اخبار. دومای روسیه قرارداد مرزی با تاجیکستان را تصویب کرد. یک جنرال ارتش سوریه در دمشق کشته شد. طرح کاهش مصرفات یونان به پارلمان ارائه شد. اولغبک قادیروف از ازبکستان قصد کشتن اوباما را اقرار کرد. در خراسان یک عضو گروه ستیزجوی جیش مهدی بازداشت شده است. تفصیل خبرها. دومای دولتی روسیه سازشنامه همکاری مرزی با تاجیکستان را تصویب کرد. این سند 2 سپتامبر ضمن سفری رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در دوشنبه امضا شده بود. پیمان نو شرایط همکاری دو کشور در مسائل مرزی برای 5 سال آینده را مقرر میکند. تفصیل این خبر در ادامه برنامه. مطبوعات دولتی سوریه میگوید که افراد مصالح یک جنرال ارتش را در دمشق کشتند. رهبر بیمارستان نظامی اسحاق خولی در 11 مای آشوب‌ها علیه رژیم بشار اسد نخستین جنرال بلندپایه است که کشته میشود. با این حال دبیر کل سازمان ملل بان کیمون حمله های مردطلبانه روز جمعه در شهر حلب را که 28 کشته و تا 235 زخمی به جا گذاشت محکوم کرد و خواستار حل سیاسی فراگیر و صلح‌آمیز بحران سوریه شد. دولت یونان با امید دست یافتن به کمک 130 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برنامه نوی کاهش مصرفات را که شام جمعه در نشست اضطراری کابینه تصویب شد به پارلمان ارائه کرد. به این کمک افینا نمیتواند روزی 20 مارس 14.5 میلیارد یورو قرض قبلیش را برگرداند. پارلمان این طرح را روز یکشنبه بحث خواهد کرد. جزئیات موضوع در گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
همکاران یونان در منطقه یورو با صراحت به افینا گفتند برای دست یافتن به کمک جدید که از ماه اکتبر به این سو بحثش ادامه دارد، باید به کاهش بیشتری خرچ های خود اقدام کند. یونان به کاهش چند میلیارد دلار مصارف بودجه و اختصاری تا 15,000 کارمند ادارات دولتی راضی شد، ولی اتحادیه اروپا از این کشور خواسته است تا به صرفه با 325 میلیون یورو اقدام کرده، رهبران احزاب عمده‌اش تعهد روشن بسپارند که این اصلاحات اجرا خواهد شد. سروزیر یونان لوکاس پاپادیموس در نشست اضطراری کابینه‌اش به وزیران گفت این تدابیر به خاطر جلوگیری از فرو رفتن کشور به ورطه رسوایی مالی مهم است، چون که چنین ورشکستگی میتواند برای یونان بابه‌های عضویت در منطقه یورو تمام شده کشور را به دامن خرج و مرج اقتصادی و ترکش‌های اجتماعی تله دهد. این نشست کابینه بعد آن دعوت شد که 6 تن از وزیران و معاونان وزیران به محض این برنامه نوی کاهش مصارف که اختصار هزاران و هم پایین بردن معاش حداقل را در نظر دارد از مقام‌های خود استعفا دادند. برای اجرای این برنامه نامحبوب اقدام کردن دولت الکای منجر به اعتراض‌های گسترده در یونان شده است. یونان در این هفته شاهد دو کارپرتایی سراسری شد. روز جمعه اعتراض اتفاقهای کسبه علیه اختصار 15,000 کارگر و کاهش معاش حداقل با درگیری ها با نیروهای پلیس پیچید.
ادامه اخبار. مهاجر 22 ساله ازبک اولغبک قادیروف در دادگاه آمریکا اقرار کرد که قصد کشتن رئیس این جمهوری براک اوباما را در سر داشت. او توسط اینترنت با یک نفری موسوم به امیر که به باور خودی قادیروف از حرکت اسلامی ازبکستان است تماس برقرار کرده بود. اولغبک قادیروف ماه ایول هنگام خریدن سلاح از یک مامور دولتی دستگیر شد. با او اکنون تا 30 سال حکم زندان و 750,000 دلار جریمه تهدید میکند. نیروهای امنیتی قرغیزستان میگویند در یک عملیات در کنار بیشکک دانیار قادیرعلیف عضو گروه تروریستی جیش مهدی را دستگیر و از سو یک افتمات کلاشنیکوف مهمات با مواد منفجره خود ساخت مصادره کردند. مقامات این گروه را مسئول ترکشات در اطراف سیناگوگا و قصر ورزشی بیشکک و هم تلاش ناکام ترکاندن یک اداره پلیسی پایتخت قرغیزستان میشمارند. اتحادیه اروپا برای انتخابات روز 21 فوریه رئیس جمهوری یمن 7 میلیون یورو کمک میکند. هیئت اتحادیه اروپا در یمن گفت این انتخابات با مردم امکان میدهد که برای یمن جدید رای دهند. انتخابات بخشی از معامله است که رهبری یمن علی عبدالله صالح با مخالفینش ماه نوامبر با میانجیگی سازمان ملل امضا کرد. بر اساس آن صالح که بعد 33 سال ریاست تحت فشار اعتراضگران کنار رفت، در عوض ترک مقام صاحب مسئولیت شد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت تهران تا چند روز دیگر طرحهای مهمی هسته‌ایش را معرفی خواهد کرد. احمدی نژاد گفت در روزهای نزدیک ما شاهد افتتاح و بهره‌برداری از دستاوردهای جدید هسته‌ای در عرصه هسته‌ای ایران خواهیم شد. تفصیلات را از همکارم کیومرثی عطا می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد که در یک راهپیمایی به مناسبت سالگرد 33 انقلاب اسلامی ایران صحبت می‌کرد، از جزئیات طرحهای جدیدی که اعلام خواهند شد چیزی نگفت، اما اظهارات او حتما باعث افزایش تنش ایران با کشورهای خواهد شد که جمهوری اسلامی را به تعقیب برنامه تسلیحات هسته‌ای عیبدار میکنند. آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته‌ای در ماه نوامبر سال گذشته گزارش داده بود که ایران غنی‌سازی اوران را در کارخانه فاردو که در نزدیکی قم در عمق کوه ساخته شده است به 20% رسانده است. چون این سطح غنی‌سازی نظر به سطح لازم برای تولید مواد سوخت هسته‌ای بالاتر، اما از 90% غنی‌سازی لازم برای ساختن بمب هسته‌ای هنوز کمتر است. مقامات ایران قبلا گفته بودند که نخستین بسته اورن غنی شده در سطح 20% تا ماه مرد در اختیار ریاکتور هسته‌ای تهران قرار خواهد گرفت. در غرب گمان می‌برند که این ریاکتور پژوهشی می‌تواند برای ساختن مواد لازم برای بمب هسته‌ای نیز استفاده شود. احمدی نژاد در برابر ازدحام تقریبا 30,000 نفری که شعارهای مرگ به آمریکا و مرگ به اسرائیل را هم بلند کرده بودند، بار دیگر از آمریکا و اسرائیل به تندی انتقاد کرد. در رسم تجلیل از سالگرد انقلاب اسلامی در میدان آزادی تهران، یک نسخه هواپیمایی به سرنشین آمریکا را هم به نمایش گذاشته بودند. ایران این هواپیما را ماه دکبر سال گذشته در نزدیکی مرزش با افغانستان سقوط داده بود. احمدی نژاد گفت که آمریکا و غرب افسانه به نام هولوکاست را به خاطر تأسیس دولت اسرائیل بافتند.
ادامه اخبار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. روز 12 فوریه با آشوب‌های خونین ماه فوریه سال 1990 در پایتخت تاجیکستان 22 سال پر می شود. هزاران نفر در آن روزها که اتحادیه شوروی هنوز پا برجا بود، با طلب عدالت بیشتر اجتماعی و استعفای رهبران وقت تاجیکستان به خیابان مرکزی دوشنبه ریختند. دولت با زور اعتراض‌ها را پراکنده کرد و در آن حوادث دست کم 25 نفر کشته شد. تاریخ شناسان آشوب ماه فوریه سال 1990 را آغاز حرکت تاجیکستان در مسیر می دانند که این کشور سال 1992 بعد دومانی جنگ شهروندی کشان. در پرونده رستم بابایوف، یک عضو بازداشته کمیسیون دولتی رفع عاقبت های سیل کلاب، چند مورد دیگری رشوه خواهی افزوده شد. بر اثر سیل ماه می سال 2010 در کلاب 14 نفر هلاک شده، بیش از 600 خانواده به سرپناه ماند. خبرنگاری آزادی مؤمنی احمدی گزارش می دهد.
عمر علی اسدوف سردار بخش آژانس مبارزه ضد فساد در منطقه کلاب میگوید این مسئولی حکومت از یک ضرر دیده دیگری افت طبیعی برای شامل کردن اون در روی خط ضرر دیدگان $800 آمریکایی پاره گرفته است. چند روز پیش این مسئولی حکومت شهر و همزمان سردار یکی از کمیسیای گروهی برای معین کردن ساکنان افت زده از یک ساکن دیگری کلاب $2,500 آمریکایی طلب کرده است. اما جبر دیده گفته است که او تنها امکانی $1,000 دادن دارد و با او چند پیش $500 داده هنگامی گرفتن مبلغی باقی مانده بازداشت می شود. عمر علی اسدوف می گوید پس از این باز معلومات های دیگر نیز پیدا کردند.
این نمای حالت دیگه شنو بر خط گرفتیم. خودم نشان داد شد. پس کار کسی مگه تو دیگه فاکتورش خاص نیست.
در همین حال سعید اودینایف یک ضرر دیده دیگری افت طبیعی می گوید واقعا آنها در سمت تقسیم زمین و منزل زیست و ضرر دیدگان ناعدالتی مشاهده کردند.
ناعدالتی بدرجه اولیش است که دیگه یگان جای چی نداره.
جمعخون علیمی یک تن از ضرر دیدگان دیگری افت طبیعی سال است که همراه با بیش از 100 خانواده دیگر در جستجوی حقیقت هستند. اما علیمی میگوید با وجود شکایت های زیاد به عرض آنها کسی صدقاً رسیدگی نکرده است. برای اولین بار است که نسبت به یک کارمند حکومت کلاب برای پاره گرفتن هنگامی تقسیم زمین پرونده باز می شود. این در حالی است که وجود داشتن فساد در تقسیم بیش از 600 منزل زیست با ضرر دیدگان افت طبیعی سری زبان ها بود.
مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
شنوندگان عزیز، این بود پایان مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب می توانید سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری خبرها گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
در تاجیکستان تمام نهادهای دولتی حفظ حقوق فعال هستند، ولی قشرهای آسیب پذیر جامعه باز هم به عدلیه غیر رسمی روی می آورند.
در جامعه ما امروز نه همه به مقامات دولتی یا اینکه به سود مراجعه میکنند. بسیار حالتهای هست که در تاجیکستان به نمایندگان دین مراجعه میکنند و تا یک درجه همین عدلیه غیر رسمی جای داشتنش ما.
در تحقیقات مذکور تمرکز عمدتاً روی مشکلات خانوادگی، خشونت علیه زنان و طلاق و حقوق کودک شده است.
مردم این رو شکلی ساده‌ترین، دسترس‌ترین و با اعتمادترین حل بحث‌های خود می‌دونند.
شانده عزیز، در بخش تحلیلی این نشر مجله ما جزئیات بیشتری رو درباره عدلیه غیر رسمی در تاجیکستان برایتان خواهیم گفت، اما حالا یک نگاه کوتاه که در مجموع در این کلباری این بخش برنامه چی داریم. انتخاباتی که با وجود 8 نامزد به معما است، روز 12 فوریه ترکمنستان انتخابات پرزیدنتی دارد. سازشنامه مرزی با روسیه تصویب شد، فعلا تنها در دوما، اما در دوشنبه به این قرارداد چی نظر دارند؟ عدلیه غیر رسمی آسان و رایگان و با کفالت، چرا مردم در تاجیکستان به دادگاه های رسمی کمتر مراجعه میکنند؟ و تولد دختر جرم نیست، یک مرد افغان همسرش را فقط برای آن کشت که باز دختر زاده است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز یکشنبه 12 فوریه ترکمنستان انتخابات پرزیدنتی دارد. برای کسب مقام رهبری این کشور گاز و نفت خیز آسیای مرکزی 8 نامزد ثبت نام شدند، ولی به نظر اکثر انتخابات ترکمنستان عملا بدون رقابت جدی میگذرد و غالبا باز هم با پیروزی رئیس جمهوری کنونیش قربانگولی بردیمحمدوف انجام خواهد یافت. سازمان امنیت و همکاری اروپا هم به این دلیل که در انتخابات ترکمنستان رقابت احساس نمیشود، ناظرانش را به این معرکه نفرستاد. نگاهی به کارزار انتخاباتی ترکمنستان در گزارش همکاری ما کیو مرسی اتا.
در انتخابات پرزیدنتی ترکمنستان، رئیس جمهوری فعلی این کشور قربانگلی بردیمحمدوف با 7 نامزدی متناسبا ناشناس مبارزه میبرد که همگی مثل خود او عضو یگانه حزب سیاسی این کشور، حزب دموکراتی ترکمنستان میباشند. از این رو بسیاری ها انتخابات ترکمنستان را وانمودسازی رمزی دموکراسی مینامند. تا کنون در ترکمنستانی سرشار از ذخیره های مواد سوخت که 5 میلیون اهالی دارد، انتخابات آزاد و عادلانه مطابق به معیارهای بین المللی دایر نشده است. سال 2007 وقتی قربانگلی بردیمحمدوف بار اول پرزیدنت انتخاب شد، او بعضی اقدام ها برای رهایی این کشور از انزوا را پیاده نموده، یک عده فرمان های شبهه برانگیز رهبری سابق ترکمنستان سفرمراد نیازوف را بیکار کرد. در دهات شفاخانه ها برقرار شدند و کشور صاحب اینترنت گشت، ولی با مرور زمان بردیمحمدوف نیز سیاست خودکامه و خودپرستی را آغاز نمود. در یک مراسم نظامی سال 2010 به بردیمحمدوف عنوان ارکدغ یعنی محافظ تقدیم شد. دو نفر از داوطلبان کرسی پرزیدنتی ترکمنستان، یار محمد اورزگولیوف و اناگلدی یازمرادوف، وزیر حکومت هستند. رجب بازاروف معاونی والی ولایت دشاووز می باشد. 4 داوطلب دیگری ریاست جمهوری، ققگلدی عبداللایف، قربان آمد مولانیازوف، سپرمراد باطیروف و یسین دردی غایبوف رهبری شرکت های دولتی را بر عهده دارند. مقامات ترکمنستان می گویند که انتخابات روز یکشنبه را 60 ناظر داخلی و خارجی مراقبت خواهند کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است انتخابات ترکمنستان را نظارت نخواهد کرد، زیرا از مقامات ترکمن چنین درخواست نگرفته است. با درخواست نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا، در اشکاباد یک گروهی کارشناسان این سازمان به ترکمنستان سفر کردند. در همین حال گروهی ناظران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع که زیر نفوذ مسکو است، میگوید همه این نامزدهای پرزیدنتی امکان برابری پیشبرد معرکه انتخاباتی داشتند. در حقیقت تلویزیون دولتی ترکمنستان به 7 نامزد وقتی برابری ترغیب و تشویق تقدیم کرد. همچنان در ولایت ها مقامات برای آنها ملاقات با گروه های انتخاب شده رای دهندگان را تشکیل نمودند. اما کارشناسان میگن از زمان آغاز ریاست جمهوری، هر قدم پرزیدنت بردیمحمدوف در سرخط اخبار رادیو و تلویزیون و رسانه های ترکمنستان جای داده می شود و در جریان معرکه پیش از انتخاباتی این قبیل گزارش و مقاله ها به مراتب بیشتر شدند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی در ایشه شماست با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. و در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. دومای دولتی روسیه اخیراً سازشنامه همکاری های مرزی با تاجیکستان را که 2 سپتامبر ضمن بازدید رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف از دوشنبه امضا شده بود تصویب کرد. مسکو می گوید این قرارداد حضور روسیه در مرزهای تاجیکستان را حفظ می کند، اما در دوشنبه می گویند که پارلمان تاجیکستان تا حال این قرارداد را برای تصویب به بررسی نگرفته است. تفصیلات بیشتر را خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاده از دوشنبه پیگیری کرده است.
در حالی که دومه دولتی روسیه سازشنامه همکاری تاجیکستان و روسیه در بخش مرز را به تصویب رسانیده است، حکومت تاجیکستان هنوز این سند را به پارلمان خود پیشنهاد نکرده است. معاون اول رئیس کمیته دومه دولتی روسیه در امور کشورهای همسود دیمیتری سابلین به تصویب رسیدن این سند را مهم شمارده تاکید میکند که در حقیقت این سازشنامه به منافع امنیتی روسیه موافقت میکند و اشاره میکند که خواستار همکاری بیشتر از آن است که در این سازشنامه فرا گرفته شده است، زیرا به قول او روسیه در صفوف نیروهای مرزبانی خود اصلاحات جدی انجام داده است و تاجیکستان هم باید شکل مؤثر حمایت مرزی را پذیرد. موافق سازشنامه جدید همکاری های تاجیکستان و روسیه، وظیفه های اصلی هر دو کشور در امر نظارت مرز مشخص کرده شده است، از جمله آماده نمودن و تربیه سربازان مرزبانی، تامین جنگ افزارها و فناوری های مؤثر در خط مرز، نحوه مبارزه با جنایت‌های فرامرزی، همچنین اطلاع‌گذاری در مورد امنیت مرزی که به منفعت هر دو کشور سازگار باشد. این در حالی است که نیروهای مرزبانی تاجیکستان همچنان با سلاح و مهمات فرسوده و کهنه شده زمان شوروی مرز را نظارت می‌برند. شرف فیض‌اللهیف، معاون فرماندهی نیروهای مسلح تاجیکستان، در یک نشست دایر به مسئله تامین ضروریات حمایت مرزی چنین گفت:
واسطه های تکنیکی حمایه مرزها، شهرک های مرزبانان، سلاح و مهمات و وسایل نقلیه و مخابرات برای ما بعد خروج نیروهای روسی به میراث ماند. این همه واسطه هاییست که از زمان شوروی باقی مانده است. همه این به نوسازی و تجدید نیاز دارد. واسطه های نقلیه که در اختیار داریم پیشرفته ترین آنها سالهای 80 تولید شده است و این واسطه ها برای ما حالا ضرورند، نه بعدی 10 سال.
حکمت الله پیراکوف، سردار ریاست مرزبانی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان، در یک صحبت خود با رسانه های خبری میگوید طرح جدید سازشنامه همکاری تاجیکستان و روسیه به منفعت های هر دو کشور جوابگو می باشد. بر اساس شیوه جدید همکاری، طبق این سازشنامه نو، مرزبانان روسیه در تاجیکستان از شکل گروه زود عمل مرزبانی به گروه همکاری مرزبانی تبدیل داده شده و در همین دایره در تاجیکستان فعالیت خواهند کرد و تعدادی از مرزبانان روسیه در سطح مشاوران حضور پیدا می کنند و به مرزبانان تاجیک مشورت های تخصصی خواهند داد. تعداد مشاوران مرزبانی روسیه زیاد از 200 نفر با مرزبانان تاجیک همکاری خواهند کرد. با امضا شدن سازشنامه مذکور از طرف رئیسان جمهوری هر دو کشور در ماه سپتامبر سال 2011، سؤال به میان آمده بود که مرزبانان روسیه آیا دوباره به تاجیکستان برمیگردند؟ ولی در سازشنامه جدید سخن از افزایش هیئت مرزبانی روسیه در تاجیکستان نرفته است و به قول تحلیلگران این به منفعت هر دو کشور نیز نخواهد بود. تحلیلگر مسائل امنیتی مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف در رابطه با این میگوید:
کلاهای حسن هم در منطقه و در جهان که بعد بازگشتن مرزبانان روسیه برای ویا یک بهانه میشود که باز همون تشنج، یعنی اینجا به تنظیمی به ترتیبی و ممکن که بعضی عامل تروریستی را براه اندازند.
اما هنوز حکومت تاجیکستان طرح این سازشنامه را به پارلمان پیشنهاد نکرده است. وکیل مجلس نمایندگان شادی شبدالوف گفت که تا حال از جانب حکومت تاجیکستان در رابطه به این سازشنامه پیشنهاد صورت نگرفته است. به این ترتیب هنوز هیچ مقام رسمی دولتی تاجیکستان در رابطه به موقع نهایی دوشنبه در مورد سازشنامه نوی میان تاجیکستان و روسیه در خصوص همکاری های مرزی اظهار نظر نکرده است. سازشنامه پیشین میان تاجیکستان و روسیه در مورد همکاری های مرزی ماه اکتبر سال 2004 در شهر دوشنبه امضا شده و مدت اجرای آن 5 سال تعیین شده بود. بر اساس این سند در تابستان سال 2005 مرزبانان روسیه از مرز تاجیکستان کاملا خارج شده و تنها تعدادی از مشاوران نظامی این کشور در مناطق مرزی باقی ماندند. میرزا نبی خلق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنونده عزیز، با این شماره به ما یک زنگ یا اس ام اس بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و اما ما در ادامه برنامه پیگیری مسائل تاجیکستان را ادامه میدهیم. بر اساس نتایج یک پژوهش، مردم عادی در تاجیکستان برای حل ماجراهای خود به افراد معتبر ولی خارج از نهادهای رسمی عدلیه بیشتر رو میآورند تا به دادگاه ها. به ویژه در روستاها مردم از رفتن به دادگاه یا میلیسه برای حل بحث بیشتر خودداری میکردند، که سببهایش از یک سو گرانی هزینه است و هم زیاد طول کشیدن حل ماجرا، و از سوی دیگر کمبود اعتماد مردم به این نهادهای رسمی. گزارشی داریم در این باره از خبرنگاری آزادی در پایتخت تاجیکستان رحمت کریمی دولت.
یک تحقیقات برنامه برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی زیر عنوان عدلیه غیر رسمی در تاجیکستان منتشر شده است که میگوید میان حقوق رسمی در تاجیکستان و نهادهای تامین کننده حقوق تناقض وجود دارد. ضمن این تحقیقات تلاش شده است که اینستیتوت یا شبکه پیشوایان سایه یا همان عدلیه غیر رسمی آشکار و آموخته شود. مسئولین تحقیقات مذکور میگویند که آموزش نشان داده است که عمدتاً قشرهای آسیب پذیر جامعه، خاصه معیوبان و زنان دهات، برای حل مشکلات خود و پیشوایان غیر رسمی بیشتر رو میارند تا به مقامات رسمی. عظیم جان سیف‌الدینوف، رهبری برنامه برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی، میگوید که ضمن این تحقیقات ثابت شده است که عدلیه غیر رسمی در تاجیکستان جای دارد. او میگوید
در جمعه ما امروز نه همه به مقامات دولتی یا اینکه به سود مراجعه میکنند. بسیار حالتهای است که در تاجیکستان به شخصانی که یا پیشوایان میگیم، پیشوایانی که در جامعه یک موقع خاصه دارند یا به نمایندگان دین مراجعه میکنند و تا یک درجه همین عدلیه غیر رسمی جای داشتنش ما اثبات کردیم که در حقیقت هست همین چیز.
اما کی برای حل مشکل خود به پیشوایان غیر رسمی مراجعه میکند؟ در تحقیقات مذکور تمرکز عمدتاً روی مشکلات خانوادگی، خشونت علیه زنان و طلاق و حقوق کودک شده است. بنا به تحقیقات مذکور مراجعات ها عمدتاً ضمن حل مسئله طلاق، گرفتن میراث یا دچار خشونت شدن روی میدهند. مسئولین تحقیقات میگویند که زنان ضمن حل مسئله طلاق به جای نهادهای رسمی به مولا یا روحانی با نفوذ، ضمن گرفتن میراث به خیش و تبار یا افراد با نفوذ محل مراجعه میکنند تا به دادگاه و نهادهای دولتی. همچنین یک گروه دیگری هم به میدان آمده است که زنان با آنها نیز به عنوان میانجی برای حل مشکل خود مراجعه میکنند. آقای سیف‌الدینوف میگوید
یک گروه دیگر پیدا شده است، ما میگیم بی بی اوتون نام دارند اونا، یعنی که زنانی که باز بین مردم کار میکنند تا یک درجه. اونا هم نمایندگان دین گفتن ممکن، لیکن اونها باز روحهای دنیویش هم استفاده باید گفتن مسئله میتونم.
اما سوال این است که علت این حال در چیست؟ چرا عدلیه غیر رسمی در تاجیکستان وجود دارد؟ برخی کارشناسان علت وجود این حالت را در عدم اعتماد مردم به نهادهای رسمی، رشوه‌خواری، بی‌سوادی حقوقی و عادلانه رفتار نکردن مقامات در حل این مسائل میدانند. عبدالقیوم یوسفوف، حقوقدان تاجیک، در مورد علت جای داشتن عدلیه غیر رسمی در کشور میگوید
مردم این رو شکل ساده‌ترین، دسترس‌ترین و با اعتمادترین حل بحث های خود میدانند. این از یک جهت خراجات ندارد، گوییم خطا نمیکنیم. از طرف دیگر بعد از آن که شهروندان به سودها عریضه دعواگی پیشنهاد میکنند، مدت های مدید برای بررسی این آواره میشوند. از یک طرف مصرف وقت میشود و از طرف دیگر مصرف مبلغ پولشان. نهایت به آن مقصدی که اون دعوایی که در دل خود داشتند یا که در عملیات داشتند و اون نتیجهی که میخواستند به آن کامیاب نمیگردند.
اما برگزار کنندگان تحقیقات عدلیه غیر رسمی میگویند به منظور تامین پرینسیپی برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی، باید همکاری طرفین میان عدلیه رسمی و غیر رسمی صورت بگیرد، زیرا در برخی موارد مداخله پیشوایان غیر رسمی اگر برای حل قضیه ها مساعدت کند، در اکثر موارد باعث محدود شدن حقوق یک طرفی قضیه می شود. و برای این تلاش های عدلیه رسمی و غیر رسمی برای حل مسائل باید هماهنگ شود، زیرا عدلیه غیر رسمی به گفته کارشناسان آینده هم وجود خواهد داشت. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
از فیسبوک تا تویتر، از مویمیر تا کانتکت و جیوی جورنال سامانه‌های اجتماعی در وضعهای نویان برای پیوستن به صفحه دوستانه رادیو آزادی در اینترنت. اما در پایان این نشر برنامه گزارشی داریم پیرامون جزئیات یک حادثه در افغانستان که همه را تکان داد. در این کشور بیشتر خانواده‌ها می‌خواهند صاحب پسر شوند تا دختر. چند پیش یک مرد افغان همسرش را تنها به همین جرم که بار دوم هم دختر تولد کرد به قتل رساند. در این کشور زنان زیادی با همین جرم که دختر زاده‌اند در خانواده شوهر مورد تحقیر و تبعیض بی اساس قرار می گیرند. گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده را می شنویم.
خانم رخسار 29 ساله حامله بوده، به همین زودی ها فرزند پنجمش را به دنیا خواهد آورد. چهار فرزند رخسار دختر هستند و حاضر او تشویش دارد که اگر باز یک دختر تولد کند شوهرش همسری دویم میگیرد.
مجبورم که خودم بیاورم تا کنم. من فکری که مجبوریت او کنم.
من با قبول زوجه دویم همسرم مجبور میشوم. اگر فرزندم دختر شود یگانه راهی جلوگیری از طلاق قبول همسری دیگری او خواهد بود. رخسار در شرق افغانستان در منطقه دوردست سرخرود به سر میبرد، ولی انعنه دادن برتری به پسر در سراسر افغانستان به چشم میخورد. اکثر آیله های افغانی پسر را تأمین کننده آینده روزگار و وارث خانه و ادامه دهنده نسل میشمارند. ساکنی 33 ساله کابل با نام احسان الله میگوید او دو دختر و یک پسر دارد. به قول او این پسر است که سالهای پیری تکیه‌گاه او خواهد شد، زیرا عادتاً افغانها با دامادشان در یک خانه زندگی نمی کنند. احسان الله می افزاید تربیه دختر خراجات زیاد دارد و بالاخره او نصیب آیله کسی دیگر می شود، یعنی بعد ازدواج حساب او در جای دیگر است. ماهی روان در ولایت قندوز هم مرز تاجیکستان یک مرد افغان با اتهام کشتار همسرش به حبس گرفته شد. گفته می شود این مرد از تولد دختر سیوم به غضب آمده این جنایت را صادر کرده است. انیسه امرانی مسئول امور زنان ولایت ننگرهار افغانستان می گوید بعضن سرچشمه مشکلی نه شوهر بلکه خوشدامن و خیش و تبار شوهر است. زنی که پسر تولد کرده است با معامله خوب روبرو می شود. شوهرش با او بهترین غذا را تامین نموده به مناسبت تولد پسر حداقل مرغ را ذبح می کند. به مناسبت تولد پسر ضیافت ها نیز می آرایند. اما وقت دختر تولد می شود زن با تحقیر و فشار خویشاوندان شوهرش مواجه می شود. خانم امرانی می گوید توجه به پسر بیشتر در آیله های کم سواد به نظر می رسد. فریده حاد از زایشگاه ملاله کابل نیز به همین فکر است. او می افزاید این افراد جاهل هیچ نمی فهمند که جنس کودک به خرمسامه های مرد وابسته است. کارشناسان توجه زیادی آیله های افغان به پسر را با نقش آنها در جامعه انعنوی و دینی این کشور مربوط می دانند. آنها می گویند در بعض آیله های محافظه‌کار دختر فقط بعد تناول پدر و پسر سری دستورخان می نشیند. آنها پسر را همچون گروی حیات آسوده در پیران سالی می بینند. حالا حامیان حقوق افغان نیز سعی دارند توجه به برابر حقوقی دختر و پسر را جلب کنند. آنها ملاها را به این معرکه دعوت کردند. مولانا مصطفی که به حفظ حقوق دختران برخواسته است می گوید صرف نظر از جنس حقوق فرزند باید برابر باشد و تحقیر بر اساس جنس خلاف اسلام می باشد. خانم رخسار هم صحبت اول ما به این سخنان ملا موافق است، ولی تاکید می کند که یگانه گرو حیات آسوده و جلوگیری از طلاق او همان تولد پسر است.
قتل یک زن افغان تنها با این جرم که دختر زاده است و مشکلی زادن دختر در افغانستان. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شامگاهی شنبه 11 فوریه. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و صدای هموطن ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید. در کابل است مرغول کابل است، دل می بری ز دست، دل می بری ز دست، تو شاخه گل است، تو شاخه گل است. بینم برم راز دل خود با تو بگویم برم،
رازی دل من گفته شود یا نشود این راز با دل نبافتم آنان برود دختر کابان هستی مرغولت ها کن هستی دل میبری ز دستم دل میبری ز دستم تو شاخه گل هستی تو شاخه گل هستی چند تو کنی میل جدایی آخر بگذار طریق بی وفایی آخر گردر اما عمر خود نبینی من را یک روز نپرسی که کجایی آخر دختر کابل هستی مرغول کابل هستی دل میبری زدستم دل میبری زدستم تو شاخه گل هستی تو شاخه گل هستی دل میبری زدستم رادیو